اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیر جواهری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 15 تیر 99 رو تقدیم شما عزیزان میکنم. چند خبر کارگری، نگاهی به موقعیت پرستاران در ایران در شرایط کرونایی و نگاهی به عملکرد سپیده قلیان در متن دفاع از جنبش کارگری که یاشار جاوید اون رو نوشته و نگاهی به 21 روز اعتصاب کارگران هفت تپه و مسائل حواشی اون. اگر بخوام از اخبار برای شما صحبت بدارم، بایستی از حادثه‌ای که برای کارگران دن در گیلان غرب اتفاق افتاد و تو اونجا تونلی منفجر میشه در معدن غیر طبیعی و یک کارگر کشته میشه، 6 کارگر هم مجروح میشن که اونها رو به هر حال انتقال میدن به بیمارستان گیلان غرب و قصر شیرین و از اونجا هم اونا رو میبرن به بیمارستانی در کرمانشاه برای پیگیری مداواشون. شوک ارزی مبتنی بر این که دلار امروز یک شنبه به 21250 تومان رسیده. دلاری که در هفته پیش 20 تومان بوده و من پیرامون تاثیر مخربی که او بر زندگی کارگران میذاشته برای شما صحبت کردم، این یک شنبه در واقع قیمتش فزون شد و 1250 تومان به اون 20000 تومان افزوده شد. به هر حال میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، مدعیه که کاهش نرخ بهره بانکی رو از دلایل این جهش خونده و میگه که وقتی نرخ سود 15% و نرخ تورم 40%، اولا نرخ بهره منفی هم 25% و اینجاست که کلید خروج سپرده از بانک‌ها زده میشه. در این رابطه وبسایت فرارو به نقل از رادپور می‌نویسه که بسیاری از افراد حرفه‌ای امروز دلار رو یه بازار امن می‌دونن، زیرا حداقل اصل سرمایه اونها حفظ میشه و در مقابل بورس با اون سودهای بدون توجیه وحشتناک بسیار خطرناک و زودی یقه دولت رو خواهد گرفت. این رو دوشتوبیلی آلمان مطرح کرد. تهدید عوامل خانه کارگر به برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در صورت خودداری از افزایش ناچیز مستمری. در رابطه با نارضایتی گسترده از افزایش 21% مستمری ها، خانه کارگر شروع به تهدید به برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز 25 تیر کرده و هر سال این برنامه را در روز 25 تیر به طریقی خانه کارگری علم می‌کند. امسال رفتن پشت بازنشستگان میخوان از این طریق برای خودشون یک کلاهی بسازن که در واقع سود زیانش رو خودشون ببرن. خب همه ما میدونیم که تامین اجتماعی پس از افزایش مستمری به 2,080,000 تومان دریافتی بازنشستگان رو اعلام کرده، بده این در حالی که حتی کف مستمری بازنشستگان سایر صندوق از جمله بازنشستگان کشوری ولشگری 2,800,000 تومانه. دریابگی از خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه امروز بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه خانواده هاشون حدود 10 میلیون نفرن گفته که مساله ملی و منافع جمعی این گونه ایجاب میکنه که مطالبات و خواستای قانونی یک جمعیت 10 میلیون نفری مورد توجه قرار بگیره. حالا اینکه اینا موفق باشن چه تعداد نیروی انسانی رو تو شرایط کرونایی به خیابون بیارن، ولی به هر حال تبلیغات شده از سطح خبرگزاری ایرنا دارم میکنم. دیروز شنبه 14 تیر ماه نیروگاه زرگان شمال شهر اهواز منفجر میشه و نیروهای زرگان شمال شهر اهواز در مرکز بار شبکه 230 کیلووات و نقش حیاتی و بسیار تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه بخصوص شهر اهواز به وجود داره. 80 میلیارد تجهیزات در حال سوختن و این خبر در سطح شبکه‌های مجازی به شکل وسیع دست به دست کشه. و در رابطه با موضوع فیلترینگ توییتر، نماینده مجلس اعلام داشته که توییتر رو فیلتر میکنن اما نمایندگان تون تون توییت میکنن. نماینده مردم چابهار در مجلس اسلامی از فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفته که توییتر فیلتر شده و بر همین اساس مردم عادی نبایستی به اون دسترسی داشته باشن، چون استفاده از فیلتر شکنان هم جرم محسوب میشه. بعد اون میپرسه چطوری که نمایندگان مجلس و حتی اعضای هیئت رئیسه تون تون توییت میکنن؟ اونا میتونن این کارو بکنن، اما سوال اساسی اینه که اگر واقعا معتقد به فیلترینگ توییترن، چگونه خودمون قانون رو دور میزنه؟ و این حرفا رو معین الدین سعیدی در گفتگو با ایرنا از تلاشی رو که نمایندگان مجلس برای فیلترینگ شدن اینستاگرام هم انتقاد کرده و گفته که این گونه راحت صحبت کردن از فیلترینگ اینستاگرام، در حالی که میدونیم بسیاری از طریق همین نرم افزار معیشت خودشون رو میگذرونن، مناسب نیست. اما در رابطه با تبرئه کارگران آزرا و عراق از اتهام تبلیغ علیه نظام، عبدالمهدی موسوی رئیس دادگستری استان مرکزی گفته که حکم براءت 15 نفر از کارکنان شرکت آزرا و عراق به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده بود. او همچنین از تبرئه 41 کارگر دیگر این شرکت بیشترم خبر داده بود. سال گذشته کارگران شرکت آزراب در اعتراض به وضعیت خودشون به جهت پیگیری مسائل صنفی با بیرون آمدن از کارخانه در سطح شهر تجمع و راهپیمایی کرده بودند. ولی به هر حال همیشه هم اینطوری بوده، کارگران به خیابون میان و بعد از مدتی سراغشون میرن و برشون جرم میتراشن، و ما این رو در صحنه های مختلف رو در روی های کارگران معدن باف و کارگران معدن چادرملو و کارگران معدن آغدره و همینطور در رابطه با کارگران هیپکو و کارگران هفتپو و کارگران سندیکای شرکت واحد و تمامی وجوه این گونه اعتراضات مطالباتی کارگران تا به امروز دیدیم. خبری هست از مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا که گفته که 18 میلیون ایرانی کرونا گرفتن و برای آگاهی از درصد ابتلای افراد به منطقه به کرونا از تست سیرولوژی استفاده میشه که در ایران نیز این تست به صورت رندوم انجام میشه و متوجه شدیم که تا الان 18 میلیون ایرانی به این بیماری مبتلا شدن. به هر حال خود این رقم به غایت وحشتناک و در نوع خودش دهشتناک و بایستی افزون بکنیم که هنوز که هنوز آمار روشن و واقعی از وضعیت کرونا به دست مردم جامعه ما نرسیده و همینطور افکار عمومی جهان هم از وضعیت رشد کرونا و شیوع این ویروس در ایران خبر دقیق و روشنی از جانب مسئولین کشوری ندارن. تو خبر هست که کارگران راهن اسلامشهر نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهانه خودشون از طرف شرکت تراورس دست به اعتراض زدن و رئیس راهن مورد خطاب کارگران بوده و اونها تلاش کردن که حرفای خودشون رو بزنن، ولی مسئولین نسبت به وجوه اعتراضات اونها پاسخ در واقع روشنی تا به امروز نداشتن که به کارگران بدن. شاهد تجمع اعتراضی صاحبان و کارگران واحدهای بازیافت ضایعات محله ملا حسینی کرمانشاه نسبت به تخریب محل کارشون توسط اجراییات شهرداری بودیم که کارگران برای اینکه حرف خودشون رو به گوش مسئولین برسونن در مقابل فرمانداری کرمانشاه اجتماع کردن. خبر دیگری بوده مبتنی بر کارگران شرکت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه آبزی در شیراز تجمع اعتراضی رو به ثمر بردن و تجمعاتی بر این پایه در طول هفته گذشته چندین مورد داشتیم که از جمله تجمع اعتراضی صاحبان مرکز صنایع بروجرد نسبت به تعطیلی محل کارشون معاول فرمانداری برای سمین روز متوالی بودیم. اما سری بزنیم به مسئله وضعیت پرستاران موقعیت اونها تو شرایط کرونایی. خبر اینه که با دخالت نیروی انتظامی تجمع پرستاران در مقابل دادگستری مشهد به درگیری کشیده میشه و توی این ماجرا هم جدا از ضرب شست پرستاران معترض تعدادی از اونا هم بازداشت میشن. در مجموع وضعیت پرستاران به این شکلی که از جانب میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری در خبرها است که در بحران کرونا بالغ بر 7000 پرستار در کشور به این بیماری مبتلا میشن و از این تعداد 18 پرستار هم جان خودشون میدن، که البته این خبر مربوط به ماهای گذشته است. از 110000 پرستار شاغل حدود 65000 پرستار در بحران کرونا مستقیما به بیماران خدمت رسوندن و 50% از این افراد بین 2 هفته تا 2 ماه بالا سر بیماران بودن و خانواده های خودشون رو ندیدن. در 15 سال اخیر در مقابل این حجم وسیع نیروی کار این بخش از زحمتکشان جامعه ما، مجلس در واقع روی کرده اندکی در مقابل وسعت کاری نداشت. بدین معنا که نسبت به پرستاران تصویب 2 قانون ارتقای بهره‌وری و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری رو پیش برده که اساساً هیچ کدام از این 2 وجه به درستی اجرا نشده و مورد اعتراض پرستاران بوده در جاهای مختلف کشور. مدیر روابط عمومی نظام پزشکی تا کنون به طور قطع 792 نفر مبتلا و 107 نفر از همکاران جان باختند که اسامی تعداد زیادی از کسایی که جان باختند در سطح شبکه‌های مجازی تا به امروز دست به دست گشته. در ارتباط با وضعیت استخدام دولتی نزدیک به 20000 پرستار جدید برای کاستن از فشار سنگینی که متوجه جامعه پزشکی کشوره، رئیس سازمان نظام پرستاری در فروردین که پشت سر گذاشتیم اعلام کرده بود که ما این کار خواهیم کرد. اما ما باز تو طول هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که پرستاران به تناسب موقعیت بی ثبات شغلی خودشون به خیابان اومدن اعتراض کردن، از جمله پرستاران در رشت، از جمله پرستاران در اصفهان و این اواخر هم تجمع اعتراضی پرستاران رو در مشهد شاهد بودیم که به نوعی در واقع بهش اشاره داشتم. در مقابل موقعیت شغلی پرستاران که از جهت شغلی جزو مشاغل سخت کشور معرفی میشه، در دوره کرونایی در تمام جهان نسبت به این گروه اجتماعی توجه ویژه‌ای از طرف دولت ها شده، اما تو شرایط اجتماعی جامعه ما نه تنها توجه نشده بلکه اینجا و اونجا اونها را از کار اخراج کردن و این مورد تجمع مشهد هم که باز در شتم همراه کرده اون تعدادی هم به اصطلاح بازداشت کردن، هنوز خبر روشنی از وجود تعداد بازداشت شدگان دست ما نیست. با همین کیفیت امروز موقعیت شغلی پرستاران با توجه به دشواری هایی که در بیمارستان های شهرهای تهران و قم و کاشان و رشت و جاهای دیگر نشان میره، میزان مبتلایان به کرونا در سطح این نیروی زحمتکش بقایت بالاست، هرچند که آمار دقیقی در دست نیست، ولی به هر حال ما شاهد اینیم که پرستاران از فرصت‌های مختلفی که پیدا می‌کنند دست به اعتراض می‌زنند و تلاش می‌کنند که بر پایه اعتراضاتی که سازمان می‌دهند در اینجا و اونجا بتونن موقعیت بقایت دشوار خودشون رو در واقع به زبان اعتراضی به گوش مسئولین برسونن. اما بریم به طرف سپیده آلیان. یاشار جاوید مطلبی نوشته با عنوان سپیده، نامی غرور آفرین بر بلندای سپهر ایران. من خود معتقدم که سپیده قلیان رو به عنوان یک دختر جسوری که در واقع در امر همراهی و همپوشانی اعتراضات در واقع جسارت‌آمیز کارگران هفت تپه در کف خیابان‌های شوش و پیوندی که با اونها داشت، به اتفاق جمعی دیگری از دوستان خودش، آدم بایستی بتونه ببینه. او به عنوان حامی کارگران در اول تیر سراغ این رفت که بخواد به نوعی وثیقه‌ش رو به اصطلاح آزاد بکنه و برای پیگیری این مسئله نه تنها وثیقه‌ش رو آزاد نکرد، بلکه او رو واداشتن که دوباره به زندان برگرد. جاوید می نویسه که او که تجربه تلخ زندان‌های سپیدار اهواز و غرچک نام مستعار جهنم و ایوین رو داشت، با پای خودش به زندان برگشت تا کسانی با نام اف نتونن با نامش شعاف کنن. او پیش از معرفی خودش به زندان در کلیپی که منتشر کرده بود میگه که من رفتم کمیسیون اف که ببینم جریان اف چگونه است. به من میگن تو هم نامه اف بنویس، شاید مشمول بشی. من چرا باید نامه اف بنویسم؟ مگر من کاری کردم؟ جرمی مرتکب نشدم؟ اما واقعیت اینه که جرم سپیده قلیان در حکومت اسلامی که نان از سفره مردم میدوزد و کارگر رو شلاق خوش میکنه بسیار سنگینه. چرا که او حامی کارگران و زحمتکشانه، از میان اونها برخواسته، به اونها وفادار مونده. گرچه او در این راه تنها نبوده و نیست، ولی نمونه درخشانی از جسارت پایداری نسلی که ققنوسوار از خاکستر آتش برکشیدند. سپیده قلیان مصداق دیگری برای اون شعر زیبای شاملو، شاعر بزرگ آزادی که برای فروغ سرده بود، نامت سپیده دمیست که بر پیشانی آسمان میگذارد. آری، اون مشعلیه که در تاریکی روزگار سیاه مردم ایران در حکومت اسلامی که نامش بشارت طلوع صبح فرداست، سپیده قلیان خود تأکید کرده که آخرین دارایی من همین مقاومته، همین مقاومت نیمبندی که باید بهش چنگ بزنم و باید بگم که من هستم، من اینجام. آری، او با مقاومتی سترگ و غرور آفرین تمام قد در مقابل استبداد و تباهی ایستاده، سزد که در مقابل این شکوه ایستادگی و مقاومت تمام قد به احترام بایستیم. همواره بایستی نام او رو بر زبان داشت و از پیکره استوار مقاومتی که او داره میکنه اینجا اونجا صحبت میره برد. اما 21 روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه رو امروز یک شنبه 15 تیر پشت سر گذاشتیم. با گذشت 21 روز از اعتصاب کارگران نیشکر، هیچ مسئولی تا به امروز در میان کارگران حضور پیدا نکرده که تا بخواد با اونا بگه که چتونه، بحثتون چیه، خواستتون چیه، مطالباتتون چیه و ما چگونه حاضریم به مشکلات شما پاسخ بدیم. بعد از گذشت 3.5 از سال 99 تنها دستمزد 1/4 کارگران پرداخت شده، دستمزد فروردین ما تازه، و هیچ گونه خبری از پرداخت دستمزد دیگر کارگران نیست. اما بحث فعالانی که امروز در خیابان ها هستند و تو محیط صنعت بزرگ نیشکر دارن اعتراض میکنن، تنها و تنها بر سر مسئله دستمزد نیست، بلکه مطالبات توهمانی دارن، از جمله بازگشت همکاران اخراجی خودشون مثل اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، سالار بیژنی، محمد خنیفر بر سر کار، به اینکه اونا رو بیکار کردن. پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه و امنیت شغلی تمام کارگران هفت تپه و همینطور در واقع بازپس‌ستاندن اون بخشی از دارایی‌هایی که در واقع صاحبان اصلیش خود کارگرانند ولی در جیب اسدبگی و رستمی بوده، خواهان این هستن که همه اون وجوه به صاحبان اصلیش که خود کارگرانن باز کرد. خلیت فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت‌تپه و همچنین خواهان بازگردوندن فوری صرفت‌های اختلاس شده به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته جزو خواسته‌هاشونه و تماماً هر کجا تا به امروز رفتن، حتی توی صحنه دادگاه اسدبگی، از همین ذریب خواسته‌هاشون دفاع کردن. ما تمام قد از تحرکات کارگران هفت‌تپه قویاً پشتیبانی و حمایت میکنیم و برانیم که این حمایت و پشتیبانی جزء وظایف فراموش نشدنی همه ما فعالان اخص مدافع کارگران خواهد بود. آخرین خبر اینه که ما با بیانیه 4 تشکل مستقل از جمله امضای سندیکا کارگران شکر هفت‌تپه و کانون سندیکای معلمان اسلامشهر، انجمن سندیکای معلمان کردستان مریوان و سندیکای کارگران شرکت‌های استانی تهران و همه رو بودیم که قویاً اعلام کردن که ما حمایت خودمون رو از امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجوی، سه جوانی که براشون حکم اعدام صادر شده و همینطور دیگر معترضان 98 که براشون حکم اعدام صادر شده اعلام میکنیم. ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی و معترضان رو شدیداً محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان آوانیم و پیشتر از آن دیمای 96 رو هم متذکر میشیم. نمیشه به بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران و مزدبگیران و فرودستان بشه و در همین حال همین تحریم ها فرصتی برای مالندوزی بیشتر سرمایه‌داران و مسئولان و آقازاده ها باشه. روش های اداره کشور و قوانین و مصوبات باستی فوراً به گونه‌ای تغییر بکنه که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کم بشه. برعکس، فشار بحران به اقشار مرفه و سرمایه‌داران دولتی و خصوصی و مقامات عمومی که مسئول این وضعیت هستن منتقل بشه. فساد گسترده در بالایی ها و فشار طاقت فرسای معیشتی به پایینی ها، این نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختلاس نتیجه ای نداشته. ایجاد این تغییر فقط و فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکنه. با آرزوی بهترین ها برای شما دکایی که شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ در هر کجا که با ما هستید، شاد و سربلند باشید.